بسم الله الرحمن الرحیم.
17 جلسه است که ما درباره قرآن و چندمین جلسه است که درباره اعجاز قرآن صحبت می کنیم. رسیدیم در اعجاز قرآن به اعجاز اخلاقی. میگیم که ما گفتیم 3 اصطلاح داریم. گفتیم یکی علم اخلاق. علم اخلاق یعنی اون کتابهایی که توش راجع به حسد بده، کبر بده، تندی اخلاق خوب نیست و جهنم داره، حجاب کنار بره مفسده، زن بلند بخنده و صداشو نامحرم بشنوه بده حرامه، چشم آدم هرزه باشه بده، اینا علم اخلاقه. یه فلسفه اخلاق داریم. فلسفه اخلاق یعنی پایه‌های مسائل اخلاقی. چرا ما باید نامحرم نگاه نکنیم؟ چرا ما باید ربا نخوریم؟ چرا ما باید دروغ نگیم؟ چرا باید نماز اول وقت بخونیم؟ چرا باید راست بگیم؟ چرا باید عیسی رو گذشت داشته باشیم؟ به خاطر ریشه. ریشه چیه؟ ریشه اینه که ما اعتقاد داریم که جهان یک خالقی داره به نام الله. ان العزت لله جميعا، ان القوت لله جميعا. این دوتا آیه فونداسیون و پایه علم اخلاقه. یعنی ما میگیم که همه عزت ها مال خداست، همه نیروها مال خداست، پس ما هرچی از عزت میخوایم از خدا بخوایم، هرچی نیرو داریم از خدا بخوایم و به خدا تکیه کنیم. اگه اینجوری باشه آدم گناه نمی کنه، چون گناه یا برای جلب منفعته یا برای دفع ضرره. خب همه منفعت ها از طرف خداست، همه ضررها را خدا میتونه دفع کنه. خدا قادره به تو روزی بده، روزی خوب در جایی که رشوه نیست. خدا قادره به تو روزی بده از جایی که ربا نیست. چه لزومی داره؟ پس خدا روزی رسانه، چه دنبال حلال بری چه دنبال حرام بری. اگر عرض کنم که به مردم خدمت کنی، خدا همونجوری. مثلا میگم حالا اینایی که تو کار ساختمون هستن، خب طرف که میاد خونه میخره میشینه که نمیفهمه که لوله ها چیه، نمیفهمه که تأسیسات چی جوریه، نمیفهمه که پشت این سنگا تو چی کار کردی، نمیفهمه که این چراغی که روشن سیما رو چی کشیدی. تو باید سیم مثلا 2.5 میکشیدی، سیم 1 کشیدی. خب 1 برای ماشین رخشویی مناسب نیست. تا ماشین رخشویی شروع شم میکنه آتیش میگیره سیما. اینجوری میتونه نون در بیاری؟ میتونی عوض 2.5 سیم 3 سیم 4 به کار بره. بگه احتیاط باشه. هر وقت کار میکنه میگه خدا پدرشو بیامرزه، این نون حلاله اون نون حرومه، برو نون حروم بخور برو نون حلال. از هر کدومش کار کنی خدا روزی تو میرسونه، ولی تو اینجوری کار بکن. تمام کارا اینجوریه. مکانیک ماشین هستی، نمیدونم کار تأسیساتی داری، کار کامپیوتری داری، کار اداری داری. پس بنابراین خدا روزی را میرساند، بستگی داره به اینکه تو از چه راهی اقدام کنی. پس فونداسیونه ما یه علم اخلاق داریم که مسائل اخلاقی است، یک فلسفه اخلاق داریم. فلسفه اخلاق یعنی من چرا باید گذشت کنم، چرا باید یکی به من ناسزا بگه من از کنارش رد بشم، چرا وقتی که عصبانی شدم خودم رو باید کنترل کنم، کظم غیظ کنم. چرا؟ به چه دلیل؟ به این دلیل که بگم که شاید با این کظم غیظ من این هدایت بشه، شاید با این عصبانی شدن و چیزی نگفتن من خدا از من راضی بشه. یعنی خدا محور من باشم. خدا هم که محدود نیست، خدا هم که تموم شدنی نیست، خدا هم که ساحل نداره، دریای بی ساحله، هرچی ازش بخوام داره، تموم که نمیشه سرمایش که. اینو میگن فونداسیون ساختمان اخلاق یا فلسفه اخلاق. یه سلوک اخلاقی هم داریم. سلوک اخلاقی چیه؟ این فونداسیون رو اعتقاد داشته باشم، مسائل اخلاقی که تو کتابا نوشته اینا رو به عمل برسونم. بگم بابا این همه میگن امام زمان علیه السلام، خب من برای امام زمان چی کار کردم؟ حداقل روزی یک بار بگم امام زمان تو از پدر به من مهربونتر هستی، من برای سلامتی تو صدقه میدم. هر روز، نه ماهی یه دفعه، نه روزای جمعه فقط، هر روز کم. مقدار مطرح نیست و مهم نیست، اصل صدقه مهمه. صندوق صدقاتو بذارم به بچه‌م یاد بدم، بگم پسرم برای سلامتی امام زمان تو این صندوق صدقه بنداز. اگر مادرت مریض شد بگو یا امام زمان من شما رو بیشتر از مادرم دوست دارم، برای سلامتی شما صدقه میندازم، مادرم به شما سپردم، پدرم به شما سپردم، بچه‌م به شما سپردم. این سلوک اخلاقیه، یعنی مسئله اخلاق رو آوردن در زندگی. ما اینجوری گفتیم، ما درباره قرآن صحبت میکنیم، 17 جلسه است راجع به قرآن صحبت میکنیم. یکی از جنبه‌های اعجاز قرآن نکات اخلاقی است. در سوره معارج آیه 23 به بعد، 19 به بعد، مسائلی بود که گفتیم واقعا دین مطالبی داره کلی و جزئی. این آیات از اون آیات خیلی درخشانه. ما میگیم اعجاز داره، معجزه، کسی نمیتونه نظیرشو بیاره. اینجور قوانین راجع به نمازش من صحبت کردم، آیات یه بار دیگه میخونم. قسمتی که امشب باید توضیح بدم توضیح میدم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الانسان خلق هلوعا، انسان عجول مضطربه، یه جوری خلق شده که اذا مسه الشر جزوعا، وقتی یه دردش میاد فریاد میزنه، و اذا مسه الخیر منوعا، وقتی راحت میشه میگه که سری که درد نمیکنه دستمال نبند، همه چی مواظب باش، مواظب باش، مهمون نیاری خونه ها، قالیچه‌هامونو میبینن چشم میزنن، مهمون نیاری یا مبلامون خراب میشه، جلسه نندازید تو خونه ها، چایی میریزن مردشون فرشی رو ببره که آدم برای روزه و برای امام حسین و برای خدا نخواد، همونجوری بمونه بهتره. بسیاری از مردم خیلی زندگی مرفه دارن الحمدلله، انشالله که اگه فکرشون اینجوریه قسمتشون نشه هیچ وقت یه کار خیر اونجا انجام بدن. بابا این فرشا برای اینه که یه اسم خدا یه اسم امام حسین مردم میان یه مهمونی بدی، فامیلت بیاد یه کیفی بکنن. اگر عروسی داره، مهمونی داره، پاگوشا داره، تو بندازی تو خونت استفاده کنن. ماه به ماه، سال به سال همینجوری روی این مبلا، الان مد شده رو مبلا، رو مبلی میدوزن میندازن، یه بار خود مبل پارچه داره، یه بارم رو مبلی میندازن رو اون، یواشاش میترسن یواشاش یه پارچه‌ام رو اون پارچه بندازن که اونم خراب نشه. چه زندگی واقعا مردم درست کردن، هیچ استفاده از زندگیشون نمیکنه. سال یه دفعه، ماه یه دفعه یه مهمون با کفش بیاد اینجا بشینه، یه دونه به اصطلاح چایی، خیلی با مراقبت بدن که نکنه خدای نکرده یه قطره زبونم لال خاک بر سرم، یه قطره از اون چایی رو فرجشون نریزه که این فرشی کرم و سفید. چی زندگی، برو بابا. اگر انسان خدا را رازق بدونه و بدونه، اینجوری زندگی نمیکنه. ائمه ما اینجوری نبودن، خوب زندگی میکردن. یه مسئله رو بچه ها یادم افتاد، من فکر میکنم، اینو تو روایتی ندیدم ولی اون جنبهشو دیدم، من فکر میکنم یکی از فلسفه های این که به ما میگن وقتی شما زیادی آوردی باید یک پنجمشو بدی، یکی از فلسفه هاش اینه. ما خوب زندگی کنیم، خوب زندگی کن، بخور، مسافرت برو، انفاق کن، به فقرا بده، روزه بگیر، حج برو، کربلا برو، به همسایه‌ات کمک کن، به فامیلات کمک کن، خونه براشون بخر، به عروس و دامادهای فقیر و نیازمند کمک کن، زیاد نیاد. میگه خوب زندگی کن، خاک بر سری زندگی نکن. میگه اقتار نکن، فشار نیار، تنگ نگیر به خانواده‌ات. وقت جالبه، میگه که اگر تو ماشینی که سوار میشی در این حده، اگه ماشین بالاتر سوار شدی شأنت نبود، باید خمس اونم بدی، ما به تفاوت. اما اگر تو شأنت اینه که به فقیر 1000 تومن بدی، اگر 1,000,000 تومن بدی خمس نداره، ثوابم داره. در کمک به دیگران شأن مطرح نیست. اگر کادو بردم برای پسر باجان آقام که عروسی کرده، من حدم اینه که 10,000 تومان کادو ببرم. اگه 50,000 تومان کادو بردم، اون 40,000 تومان رو باید خمس بدم. اما اگر به پسر باجان آقام خواستم کمک بکنم برای عروسیش، شأن من در حد 10,000 تومانه. اگر گذشت کردم، فرش زیر پایمو فروختم، 100,000 تومان کمک کردم، ثوابم میبرم. چیه این دین؟ لذا یکی از فلسفه های مسئله مالی دین اینه که ما خوب زندگی کنیم، به زن و بچه‌مون تنگ نگیریم. باز یه نکته دیگه هم عرض کنم، چون اینجا همش صحبت مالی است. همه مراجع تقلید نوشتن. حالا برای اینکه شما حرف منو باور کنید، اجازه بدید که بعد از یک صلواتی که به روح حضرت زهرا میفرستید یه مسئله بخونم. دقت بفرمایید که چقدر جالبه. شخص کاذب سزاوار از احکام خرید و فروش در موارد محل ابتلا را یاد بگیرد. چنانچه از حضرت صادق روایت شده، کسی که میخواهد چه کار کند اینا رو گفته، بعد کسی که مال ندارد و مخارجی بر او واجب است، مثل خرج زن و بچه، باید کسب کند. نمیتونه مرد بشینه تو خونه بگه خدا میرسونه، زن داره، بچه داره، خرج داره، باید کسب کند. یعنی کسب واجب. یک نوع کسب واجبه، اینجاش برای اینجاش دارم میخونم. و برای کارهای مستحب مانند وسعت دادن به ایالات. ایالات یعنی کسانی که تحت سرپرستی و خرج انسان هستن، ایله انسان هستن، انسان اونها رو خرجشون رو میده. و برای کارهای مستحب مانند وسعت دادن به ایالات و دستگیری از فقرا کسب کردن مستحب است. یعنی شما اگر صبح بری سر کار، دو بعد از ظهر برگردی، خرج زن و بچه در حد ضروری ادا میشه. اما اگر 2 تا 6 هم یه کار دیگه بکنی یا همجا اضافه کار بایستی، به زن و بچت وسعت میدی. آشپزخونه‌ش رو از 5 متر میکنی 10 متر. یه خورده اتاقت رو بزرگتر میکنی، مستحبه. یه خورده دستگیری میکنی از فقرا، مستحبه. چه دینیه این؟ ایناست که قوانین اخلاقی دین اعجاز داره و در هیچ کجا اینجوری نیست. و میخواد که ما خوب زندگی کنیم. دین میخواد انسان خوب زندگی کنه. اصل اولیه اینه. اگر خیلی پسر خوبی هستی، کسب کن، داشته باش، جیبت پر باشه، زن و بچت هم در حد لازم بده، خودت نخور، کم بخور، بده به فقرا. این نمرت عالیه. اینو میگن زهد. زهد این نیست که تا 11 صبح بخوابی بگی در اسلام آدم باید زاهد باشه. زهد اینه که اول صبح پاشی بری کار کنی، پولم به دست بیاری، پولدارم باشی، دستو به کسی دراز نکنی. خیلی زاهدی، ماشین ماکسیما سوار نشو، ماشین پیکان سوار شو، اصلا ماشین سوار نشو، با تاکسی برو اونوریم بر، یه خودش پیاده یه خود با تاکسی برو، پولشو، خیلی پسر خوبی هستی، پولشو بده 4 تا 5 تا 10 تا داماد و عروس نیازمند رو خونه دار کن. این خیلی عالیه. جایی در دین به ما نگفتن که فقیر بودن مستحبه، نداشتن مستحبه. الان خوندم دیگه، اینی که خوندم رساله عملیه بود. میدونی رساله عملیه از چند تا فیلتر میگذره تا یه مسئله رو مینویسن؟ از 10 فیلتر تحقیق میگذره تا برای شما فتوا میدن، غیر از مسائل اخلاقیه. میگه کسب مستحب اینه که برای وسعت دادن به اهل و عیالت بری بیشتر کار کنی و برای کمک کردن و دستگیری از فقرا. این جنبه اخلاقیه. این که میگم که اخلاق در اسلام اعجاز داره، معجزه هست، به خاطر اینه که هم فلسفه اخلاقش وسعتش به وسعت بی‌نهایته، چون خداست. هم علم اخلاقش فوق‌العاده است که اسکلت ساختمانه، هم سلوک اخلاقش که تزیینات و نازک‌کاری های ساختمانه، فوق‌العاده است و همش اعجازه. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا. نوع انسان اینجوریه که وقتی که خیلی بهش برسه، هر چقدر پولش بیشتره نگاه میکنه دادنش مشکله، که خیلی مشکله. اینا که کمتر دارن راحتتر میدن در راه خدا. من امتحان کردم، مگر از بچگی امتحان کرده باشید. یکی از دستورات دین به ما اینه که وقتی به فقرا میخوای انفاق کنی، همراه با بچه‌هات برو، بده به بچه‌هات انفاق کنن، اصلا به دست بچه‌هات انفاق کن که اینا یاد بگیرن. از اون جاهایی که ریا اشکال نداره، البته شما قصد خدا کن، اینی که کارهای کمکی میکنی به بچه‌هات هم بگو از بچگی. نگی یه مرتبه پسرت شده 25 سالش بگی به فلان نمیدونم دخترمت اینقدر کمک کرده، یعنی میگه بابا ما واجب تریم، بعد بلدم هستن. چراغی که به خونه رواست به مسجد حرامه، بابا برای ما چه کار کردی؟ اگر از بچگی اینا رو عادت بدی به اینکه دستت باز باشه به انفاق بکنه، اینا عادت میکنن. و اذا مسه الخير منوعا الا المصلين، مگر نمازگزاران. نمازگزاران اینجوری نیستن، وقتی بدی بهشون برسه فریاد بزنن، وقتی خدا بهشون بده منع کنن. همش داره معتقد به عبادتهای مالی هست، معتقد هست، اما یه جوری میخواد درست کنه. میگه شاگرد در مغازم رو میشه از باب خمس بهش بدم؟ حاج آقا باید بگم بهش خمسه که چی؟ که به شاگردش بگه من کمکت کردم، ساپورت مالیت کردم، بیشتر در مغازه وایسه، پس تو خمسه تو ندادی، تو واجبت عمل نکردی، تو کارت انجام ندادی. کلاه سرمون نذاریم. لذا به جوانا میگم که از اول کارتون رو خودتون انجام بدید، از اول شروع کنید. ببینید شما اگر یه سال بلوغ پیدا کنید نماز نخونید، قضای یه سال خیلیه، ولی از حالا شروع کنید، از اول بلوغ شروع کرده باشه نمازتون رو خونده باشه. الحمدلله قضای نماز ندارم. اسم آشخسن علی اصفهانی رو شنیدین؟ نخودکی شنیدین؟ یه آدم فوق‌العاده بوده. اینو کسی دیگه گفت، نه خود پسرش. استاد من فرمود که ایشون این بچهش رو که دعا میده از 7 سالگی نذاشت که نماز صبحش قضا بشه. خب اینا اثر داره. وقت تو 25 سالته، تعریشم داری، جز انجمن اسلامی دانشگاه هم هستی، روزه حاج حسینی هم میای، خیلی هم حاج حسینی رو دوست داری، حاج حسینی هم تو رو دوست داره، صبح هرچی مادرت صدا میکنه نمازت قضا میشه. شب خیلی از مادرها به من میگن حاج آقا این شاگرد شما ساعت 5 دقیقه مونده به نیمه شب، 10 دقیقه مونده به نیمه شب با خمیازه و چرده سلام علیکم خوابش میبره نماز میخونه. خب این چی این؟ اون وقت صبح که میخوابی پا میشه، صبح میخوای صبحونه بخوری، نون بیات دیشب رو که برات میارن، مامان نون بیات به من میدی؟ اهلا میخزشتی تو توستر؟ توست بشه بعد من بخورم. توقع داری که بابات اول صبح بره نون تازه برات بگیره، توستم بکنه، در خدمت شما هم باشه، اون چی که میخوای درستم بکنه، بعد چایی هم واسط بیاره، از سر سفره هم باشه، همه چی هم واسط جمع بکنه. اما نمازی را که برای خودته آخر وقت نزدیک نیمه شب بخونی. الا المسلم، کسی که نمازگزار باشه اینجوری نیست. به کسی میگن نمازگزار که نمازش همیشه توست شده باشه، اول وقت باشه، فرش باشه، با تراوت باشه، مورد قبول باشه. الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. اینم یه خود گفتیم، یک کمی حالا توضیح میدم. مصلی کیه؟ نمازگزار. جالبه ها. خب اگه به ما بگن که آقا مهندس کیه، میگم مهندس چی؟ میگه که تعویض روغنی. به یکی گفتم مهندس چی هستی؟ گفت تعویض روغنی. گفتم یعنی چی؟ گفت مکانیکم. میگه مهندس. به یکی هم گفتم در خیلی وقت پیش، حدود 30 سال پیش، 30 و چند سال پیش رفته بودم شهر رضاییه، اون وقتا میگفتن، حالا اسمش همین اسم ارومیه شده، یکی از شهرهای استان خوزستان نیست، آذربایجانه. یه آقایی اومد، یه مهندسی، خیلی با ما گرم گرفت. گفتم ببخشین شما، دیدم همه دارش میگن آقای مهندس. گفتم ببخشین رشتتون چیه؟ گفت یونزا. یونجه. من موندم یعنی چه؟ گفت کشاورزی خوندم، کشاورزی رو. گفت آقا مهندسه، وقتی میگه مهندس یعنی کشاورزیش خوبه، وقتی میگه مهندس عمر به اضافه الف نون عثمان عمران یعنی ساختمون درست میکنه، وقتی میگیم آرشیتکت یعنی طراحی نقشه میکشه، وقتی مهندس قالب سازی یه قالب سازی میکنه. مصلی یعنی چی؟ یعنی نمازگزار. نه نمازگزاره که همیشه نماز میخونه، اینو مصلی است نمازگزاره. والذین فی اموالهم حق معلوم، نمازگزار کسی است که در اموالشون یه حق مشخصی مال دیگرانه. لسائل والمحروم، لسائل والمحروم یعنی چی؟ سوال نه گدا، گدای حرفه‌ای. سائل میاد میگه آقا ببخشین میتونه اینقدر به من قرض بدی؟ این سائله. چون کلن در دین گدایی حرامه، میدونی شما گدایی در دین حرامه، کار حرامی، و گدا پروری هم کمک به حرامه. جالبه ها. اما سائل به معنای گدا نیست، احتیاج داره اومده احتیاجش رو ابراز میکنه. والمحروم کسی که نداره، محروم شده نمیتونه کار کنه، کار میکنه نمیرسه، مالش رو برده دزد، آتیش گرفته، تو دریا ریخته شده، ضرر دیده، محرومه، میگه بده. یه خواهش میخواستم بکنم که این عرض من به هیچ شخص خاصی نمیخوام بگم، من دارم مسائل اخلاقی رو میخونم، نه باعث بشه که دارندگان به من بگن چرا اینجوری میگی، نه باعث میشه اونایی که ندارم بگن که حاج آقای حسینی شما که این حرفا رو زدی پس بیا. من یه قدرت خاصی دارم، من که خودم نه پدرم آسیاب بالا داشت نه باغ پایین داشت، اگر بخوام باید اهل خیری باشن کمک بکنن. توقع بیش از حد قدرت از ما نداشته باشین. ما داریم مردم رو نصیحت میکنیم، دلالت میکنیم، راهنمایی میکنیم که کار خیر انجام میدن. بعضی وقتا این صحبت ها رو که میکنیم من میبینم افراد تلفن میکنن توقعات 100 چوب بالاتر از قدرت من و دوستان من از من دارن. هر دوش خواهش میکنم نداشته باشین. همونهایی که میتونن کمک بکنن نگن چرا اینجوری، همونهایی که باید کمک بشن توقع بیش از حد نداشته باشن. ما مسائل دینی اخلاقی رو باید برای مردم اتمام حجت کنیم. والذین فی اموالهم یعنی اموال مال خودشونه، حق معلوم، حق مشخصی است، للسائل والمحروم برای اونایی که احتیاج دارن و میگن، و برای اونایی که محروم هستن نداره و خیلی برده این زیاده. یه دختر خانم میره دانشگاه، یه دختر خانم دیگه میاد دانشگاه، میبینه که این خیلی به سختی میتونه شهریه دانشگاه خودش رو تامین کنه. خب اینم میتونه. این فقط قاقالیلی هایی که نمیدونم تو راه مدرسه و دانشگاه میخره و خرج میکنه به اندازه کل خرج سال این دختر است که برای دانشگاه میده. قاقالیلیش فقط شکلات بخره، بستنی بخره، نمیدونم پیتزا بخوره، دوستانشو سوار کنه، مهمون کنه کجا، مهمون کنه کجا. خب خود برس، این اموال همش مال خودت نیست. پدران محترم، انشاءالله من آدم متکبری نیستم، لذا میگم دستتونم میبوسم، به شما تذکر میدم. یکی از مسائلی که در تربیت فرزندان شما نتیجه غیر مستقیم داره، یعنی بدون اینکه شما مستقیم عمل کنید بچه‌هاتون رو تربیت میکنه، مسائل مالی است. شما وقتی دستتو خیلی میبندی بچه‌ت هیچ وقت نمیبینه که تو از یه بدبختی دستگیری بکنی، میبینه که بلکه پرهیز میکنی. فلان جا نروها، فلان جلسه به ما گفتن که برای فلان جا داریم، زلزله زدگان قزوین، برای نمیدونم شیعیان عراق، برای نمیدونم بیچارگان، برای فلان مریض، برای فلان خانواده دارن پول جمع میکنن. نه تو بگو ما جای دیگه کمک میکنیم. خب اونم که میدونه جای دیگه کمک نمیکنیم. که یکی از اصطلاحاتی که تو ماها مد شده برای اینکه جواب طرف رو بگیم محترم، میگیم جای دیگه ما دادیم. اینجوری که میگه بچت خراب میشه. اون وقت بعد میاد تو خونه ما میشینی، حاج آقا چی کار کنم، دخترم رفته دانشگاه، عاشق یه پسری شده، اصلا به تیپ خانوادگی ما نمیخواد، مگر از روی جنازه من رد بشه با این ازدواج بکنه، یا پسرم رفته یه دختره. این نتیجه همین هست. من تجربه کردم آقایان، سنم خیلی نیست اما تجربه‌ام خیلی زیاده، یعنی تقریبا 4-5 برابر سنم به خاطر ارتباط زیاد تجربه کردم، کسانی که در مسائل مالی کمک به دیگران، در مسائل مالی شرعی رعایت نمی کنن، دستشون بسته است، بچه هاشون خراب میشن. اینو بدونید، خیلی مهمه این مسئله. بابا این شرع ماست، قانون ماست، این قرآن ماست. والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. من خودم این کارو میکنم، اگر رفتم مسافرت یه غذای خوبی بچه های من خوردن، میگم بچه ها بدونید که این از طرف امام زمان علیه السلامه، مال حضرته، آبروی حضرته، پس ما باید به شیعان دیگر حضرت تا اونجایی که بتونیم برسیم کمک بکنیم. اگر ببینن که ما به یه خانواده کمک کردیم، یه کاری بکنیم که وقتی ما به یه خانواده کمک میکنیم بچه هم بگن الحمدلله، دست شما درد نکنه بابا، باریکالله بابا، باریکالله مامان. این تربیت خود ماست که از اول یه کاری بکنیم که اینجوری باشن، برای اینکه این اموال مال تو نیست، همش مال تو نیست، امکاناتیست که خدا از طریق پدر، از طریق پدر بزرگ، از طریق جامعه، از طریق دانشگاهی که درس خوندی، البته از طریق ذهنت، آدم زرنگی هست که خوب کار میکنی، باریکالله خوب کاسبی میکنی، همه اینا رو خدا داده و اجتماع کمک کرده، مال تو نیست. فی اموالهم خدا میگه، یعنی اموال مال توست، اما حق معلوم للسائل والمحروم، حق مشخصیست برای کسی که احتیاج داره به تو زبون باز کرده، اظهار احتیاج کرده، و برای کسانی که محروم هستن. منتظر نشین کسی بیاد بگه من احتیاج دارم. هر کسی دوروبریای خودش رو، چند تا خانواده رو در نظر داشته باشه، خانواده های نزدیک رو، دوستان نزدیک رو، 10 تا خانواده، 5 تا خانواده رو در نظر داشته باشه. اینا چیکار میکنن؟ نکنه این احتیاج داره، نکنه این مشکل داره، آدم آبرومندیه به کسی نمیگه، نکنه صورتشو با سیلی سرخ کرده. آیا من در کنار برادرم، در کنار خواهرم، در کنار برادرزادم، در کنار خواهرزادم انواع و اقسام نعمتا رو داشته باشم، مسافرتام به جا باشه، خوشیام به جا باشه، عیدیام به جا باشه، نمیدونم مهمونیام به جا باشه، همه چی به جا باشه، اون وقت خواهرزاده من میخواد عروسی بکنه اولیاتشو نداره؟ نمیگم من نباید برم بپرسم، اون حق داره، مال من نیست، یه مقدارش مال اونه. اگر میخواهین آقایان و بانوان، دختران و پسران، اگر میخواهیم فرزندان ما خوب تربیت بشن، فرزندان ما متدین تربیت بشن، فرزندان ما سالم بمونن، من یکی از کلیدها را رعایت جنبه‌های مالی و خدمات مالی می‌دونم. این داستان رو شاید مثلا یکی دو دفعه گفتم، چون خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. در حدود 20 و چند سال پیش با دو تا پسر آشنا بودم، الان اونا بچه‌هاشون میان تو جلسات ما، دو تا پسر آشنا شدم، خیلی اینا خوبن، خیلی خوبن. یه بار رفتم منزلشون، پدرشون منزل بود و سلام علیک کردیم، گفتم ببخشید شما شغلتون چیه؟ گفت من تریلی دارم. کجا کار میکنی؟ تهران، بندرعباس، ترکیه، آلمان، نمیدونم کجا، همش بیرونم. گفتم که حاج آقا خیلی بچهات خوبن، مکه هم نرفته بود، شاید هم تا آخر عمرش هم نتونست مکه بره. گفتم که حاج آقا شما بچهات خیلی خوبن. گفت من یک قرون مال شبه ناک و حرام تو مالم نیاوردم. و با اینکه راننده بودم، همیشه سر سال حسابهای مالی خودم رو داشتم، تا اونجایی هم که تونستم به دوروبریام در حد کوچیک خودم کمک کردم. گلن بچه هاش، 3 تا بچه داره، 2 تا پسر 1 دختر، الان ازدواج کردن، بچه هاشون هم بزرگن، همه خوب. از این نمونه ها من خیلی دیدم، از اون طرفم خیلی دیدم کسانی که خیلی جلسات میرن، خیلی مذهبیان، خیلی تربیت میکنن، خیلی دلشون میخواد، یه جای مالیشون خرابه، یا ربای نامری میخورن، یا اجحاف میکنن، یا کسبشون توش مشکل داره، یا حساب مالی شرعیشون مشکل داره، یا یه خانواده ای از نزدیکانشون کنارشه میسوزه و هیچی نمیگه. مواظب باشیم. والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. میدونید آقایان، عبادت های مالی یه قسمتش اینی بود که عرض کردم. عبادت های مالی دو تا نکته داره. بعقیده من، الله این برداشت منه، نمیگم درسته، روشم پافشاری نمی کنم، فهم منم زیر صفره، ولی اینه که من از این روایات زیاد اهل بیت فهمیدم، عبادت های مالی دو تا چیزه. یکی اینکه تو گذشت کنی و عادت کنی به گذشت، بتونی دل بکنی. خیلی مشکله، واقعا مشکله که آدم 1000 تومان از 1000 تومان جمع بکنه، سر سال ببینه 100,000 تومان اضافه داره، بهش بگم 20,000 تومان مال خودت نیست و اگر با این لباس بخری نماز نمیتونی بخونی، اگر فرش داشته باشه رو فرش نمیتونی نماز بخونی، اگر با این پول آب بدی اون آب رو باش وضو میگیری نمازت باطله، وضوت باطله، غسلت باطله. خیلی سخته. اما اگر آدم از اول عادت کنه اینه. و نکته اولش اینه که آدم گذشت کنه، بتونه بگذره، راحت بگذره. چقدر آدم دیدی که راحت از پول بگذرن؟ دیدم ولی خیلی ندیدم. تو پولدارا دیدی؟ تو پولدارام دیدم، تو غیر پولدارام دیدم. دیدم بچه هایی که نداشتن با دست نیمه خالی کمک کرده به دیگران، خدا بهش برکت داده. اولین نکته خدمات مالی اینه که انسان خودش عادت کنه به گذشت. خب داره میره مکه، میاد میگه حاج آقا من حساب مالی تالا ندادم، میبینم تمام موهاش سفیده، چی بگم بهش؟ بعد حساب، خب چی داری؟ چیزی ندارم، یه برج دارم میسازم فلانجا، یه 10,000 متر زمین توی لب دریا دارم، یه دفتر توی دبی دارم، یه پاساژ تو کیش دارم، یه چی تو کجا دارم. خب تو باید 1/5 اینا رو بدی، تالا ندادی که. میگه خب پول ندارم، پول نقد ندارم، اینا بفروشم بدم. این که نمیشه بفروشم بدم، باید سر را بشینم بگم که به عاجزتون کمک کنیم. خب نمیتونه بده، موهاشم سفیده، نمیتونه. هی با خودش حساب میکنه، خیلی آتیش میگیره، نمیتونه. لذا میگم از اول بچه ها. یه دوستی دارم، خدا همتون رو توفیق بده، خدا همتون رو توفیق بده، از دوستان نزدیکمه. گفتش که من بعضش هم بد نیست. گفت 2-3 ساله من سر سال میبینم هیچی ندارم. میدونی چرا؟ گفتم نه. چون خیلی با من صمیمیه. گفت دیدم که عوض این که من کمک نکنم سر سال اضافه بدم به عنوان واجب، چه کاریه؟ توی سال مواردی که برخورد میکنم به عنوان مستحب کمک میکنم. الان 2-3 سال این کارو میکنم، دیگه آخر سال چیزی نمیمونه. یعنی توی سال، چون آخر سال واجبه، دادنش هم مشکل تره، اما وسط سال وقتی به سال نرسیده، وقتی کمک میکنه مستحبه، ثواب بیشتری رو میبره، مستحبه. یه دیر کمک میکنه آخر سال داره. باریکلا به فرهنگ تو، باریکلا به اندیشه تو، باریکلا به فکر تو. خیلی کمن از این افراد، ما که خیلی کم دیدیم. بنابراین خدمات مالی دین اول برای چیه؟ اینه که ما عادت کنیم گذشت کنیم، بتونیم بگذریم. اگر امروز بچه ها، دختر خانم ها و آقا پسر ها، یه گل سر تو دختر خانم تونستی به دوستت بدی، یه گل سر کهنه رنگ رو رفته دموده، نه اونی که تازه خریدی، اتفاقا خیلی هم مده، هنوز هم ایران نیومده، هنوز تازه توی نمیدونم فرانسه و انگلیس و سوئد و آلمان و اینا مد شده، اینو برات آوردن تونستی بدی به دوستت، این گذشت خیلی ارزشمنده. اولین اثر خدمات مالی به نظر من 80% اینه. 20% هم اینه که به دیگران کمک بکنی. و آقایان و بانوان، احتیاج نداره تو بگی مارم دعا کنا، ببین من پول شریه مدرسه تو دادم، شریه دانشگاه تو دادم، مارو از دعا فراموش نکن. نگو مارو دعا کن، اصلا دعا نکنه، هیچ نگو. منت نذاریم، معامله نکنیم، خدمت بکنیم بدون نام. نگو منو دعا کن، اصلا دعام نکنه. اون خوشحالی دل یک محتاج وقتی که خوشحال میشه، خدا هزاران بلا رو از کنار گوشت برمیداره. هی میگه چرا بد آوردم، چرا انقدر من بد میارم؟ ما اصلا خانواده، تلفن میکنه به من میگه حاج آقا اصلا خانواده ما اینجوری نیستن که، تا حالا سابقه نداره یه نفر تو خانواده ما ازدواج اینجوری انجام بده، نمیدونم چی شده. آدم یه خوده که تحقیق میکنه میبینه این حاج خانم فقط قایم میکنه، فقط پنهان میکنه. بابا یه خودم به دیگران بده، یه خودم به دیگران برس، یه خودم دست پا خیر باش. یه کسانی هستن تو مردا و تو توی زنها، اینا کار خیر میکنن، خودشون هیچی ندارن، واسطه میشن، از این میگیرن با اون کمک میکنن. چقدر موفقن، چقدر بچه هاشون خوبن، چقدر خدا بلایا رو از کنار گوششون رد میکنه. پس اولش برای تمرین گذشته، دوم و 20% برای کمک به دیگرانه. والذین فی اموالهم حق للسائل والمحروم. چند تا واژه داره کمک به دیگران، واژه هاشو بگیم. چی میگن پول آدم بده به دیگران کمک بکنه، چی میگن اسمشو، چی دادیم؟ ببینید، صدقه. صدقه از صدق میاد، یعنی از صمیم دل و از راستی. راستی راستی من دلم بر این میسوزه. یکی از واژه‌هاش زکاته. زکات یعنی تزکیه کردن و پاک کردن، یعنی خارهای این بوته گل رو تو کندی، فقط موند گل خالص. زکات، انفاق و نفقه. چقدر عالیه، انفاق کردی، یعنی جاهای خالی احتیاج او رو پر کردی. و واژه های دیگری که داره، شما نگاه کنین، قرض الحظ عجیبه. اسلام واژه ها و لغت هایی که برای خدمات مالی انتخاب کرده همش معجزه است. پس در 17 شب یکی از معجزات در قرآن نکات اخلاقی است. یکی از نکات اخلاقی مسئله نماز و زکات. نمازگزار کسی است که زکات میده. جالبه ها. والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. این والذین یعنی نمازگزاران کسانی هستند که در اموالشون حق معلوم هست برای سائل و محروم. یا اگرم نمازگزاران نیستند، کسانی هستند که بلافاصله بعد از نماز وظیفه‌شون این است که در اموال خودشون برای دیگران سهم داشته باشن. هر چقدر بیشتر و عمیق‌تر به قصد قربت انسان نماز بخونه، خدمات مالی انجام بده، خداوند به اموالش بیشتر برکت خواهد داد. این که عرض کردم که عادت کنیم که گذشت کنیم، یکی از سمبول‌های بزرگ گذشت از مال و در دنبالش جان، حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام بود. خیلی حرفه. آدم گاهی حاضره تمام اموالشو بده یه دونه تیغ به پای بچهش نره، تمام اموالشو. اما اگر کسی حاضر شد گفتش که پیغمبر رو در خواب دیدم، گفت یا حسین اخرج الى العراق ان الله شاء ان يراك قتيلا، پاشو برو عراق، خدا میخواد تو را کشته ببینه. ان الله شاء ان يراك قتيلا اخرج الى العراق. این امام حسین کیه؟ الان تمام ما که نشستیم اینجا به خاطر امام حسین نشستیم. حوزه های علمیه، حوزه علمیه قم 10,000، 20,000، 50,000 طلبه داره. نجف، اصفهان، مشهد، همه شهرها از زمان شیخ طوسی تا حالا، از زمان غیبت صغرا تا حالا، همه حوزه ها جیرخار سفره گسترده امام حسین علیه السلام هستن. چرا امام حسین اینجوری شده؟ چرا میگم علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار؟ یعنی تا هستم، تا شب هست، تا روز هست، تا زمان هست، تا خدا هست، درودهای بی پایان ما بر تو. چرا اینجوریه؟ برای اینکه امام حسین از مالش، از جانش، از لذتش، از جاهش، از مقامش، از همه چیزش گذشت.
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی